أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و اما آنچه که امروز و در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون تکرار آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن تکرار آسیای مرکزی در هفته همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. درود بر شما شنوندگان برنامه تقویم تاریخ، من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برگی دیگر از تقویم تاریخ در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در این برنامه مروری داریم بر مهمترین رخدادهای امروز ایران و جهان. امروز دوشنبه 21 شهریور سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 15 صفر سال 1444 هجری قمری و مطابق با 12 سپتامبر سال 2022 میلادی است. چهارصد و شصت سال پیش در چنین روزی 15 صفر سال 984 هجری قمری شاه طهماسب اول از شاهان سلسله صفوی درگذشت و به جای او شاه اسماعیل دوم بر تخت سلطنت نشست. شاه طهماسب صفوی از 11 سالگی به پادشاهی ایران رسیده بود. او پس از تحمل چند سال بیماری و بعد از 54 سال سلطنت در 65 سالگی وفات یافت. شاه طهماسب اگرچه از جهت کفایت و مملکت داری و فتوحات قابل قیاس با شاه اسماعیل و یا شاه عباس نیست، لیکن به هر حال در عصر او از خاک ایران چیزی کاسته نشده و از تعرضات دشمنان خارجی جلوگیری کرده است. شاه طهماسب در ابتدای سلطنت خود به عیش و عشرت می پرداخت، ولی در اواسط عمر از عیاشی و لهو و لعب توبه کرد و به عبادت مشغول شد و
و فرمانهایی مبنی بر حفظ شعائر اسلام صادر کرد. ۱۲۵ سال پیش در چنین روزی 12 سپتامبر سال 1897 میلادی ایرن ژولیو کوری شیمیدان و فیزیکدان فرانسوی در شهر پاریس متولد شد. مادر او مادام کوری و پدرش پیر کوری دو دانشمند فیزیک بودند که موفق به کشف چند عنصر رادیواکتیو شدند. ایرن کوری نیز بعدها به همراه یکی از دستیاران مادرش به مطالعه و تحقیق در همین زمینه پرداخت و به کشفیاتی درباره مواد رادیواکتیویته از جمله ساخت مواد رادیواکتیو مصنوعی دست یافت. ایرن کوری در سال 1957 میلادی درگذشت. ۴۲ سال پیش در 12 سپتامبر سال 1980 میلادی در ترکیه یک کودتای نظامی به رهبری ژنرال کنعان اورین رخ داد که به برکناری سلیمان دمیرل نخست وزیر وقت ترکیه و برپایی دولت نظامی در این کشور انجامید. وقوع رسوایی های مالی و تداوم نابسامانی های سیاسی و اجتماعی و پدید آمدن بحران های اقتصادی در ترکیه باعث شد تا در 12 سپتامبر سال 1980 میلادی ژنرال کنعان اورین رئیس ستاد نیروهای مسلح ترکیه دست به کودتا بزند و در نتیجه به همراه یک شورای 6 نفره حکومت را در این کشور به دست گیرد. پس از روی کار آمدن نظامیان، آنان در ابتدا دستور برکناری سلیمان دمیرل نخست وزیر وقت و انحلال مجلس را صادر کردند. همچنین فعالیت سیاسی احزاب، اتحادیه ها و سازمان ها ممنوع اعلام شد و حکومت نظامی که در بخش از کشور اجرا می شد به تمام کشور تعمیم داده شد. دولت نظامی ترکیه در سال 1989 جای خود را به ترک دوزال سپرد که در جریان انتخابات ماه مارس همین سال به عنوان رئیس جمهوری غیر نظامی بعد از چند دهه انتخاب شده بود. و 26 سال پیش در چنین روزی در 21 شهریور سال 1375 شمسی چنگیز شهوق پیکرتراش، سفالگر و نقاش معاصر ایرانی درگذشت. شهوق از پیشگامان هنر نوگرای ایران محسوب می شود که در شهریور 1312 در باکو متولد شد. وی به همراه خانواده در 3 سالگی به تهران مهاجرت کرد. شهوق در سال 1336 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شده و 1 سال بعد از مجسمه‌های سفالی و سرامیک خود نمایشگاهی در گالری استتیک برگزار کرد. 1 سال پس از نخستین نمایش آثارش به طور جدی رو به مجسمه سازی آورد. مجسمه‌های او باور رایج را از مجسمه پس می‌زد. یک نوع ترکیب تصویر ایجاد می کرد و معنا را به نفع عنصر خلاقیت از تصور بیننده می گرفت. پس از آن آثار وی در نمایشگاه های داخلی و خارجی در معرض دید عموم قرار گرفت و جوایزی را نصیب خود کرده بود. وی مؤسس اولین نگارخانه در تاریخ هنر ایران بود. چنگیز شهوق در پی یک حمله قلبی درگذشت و پیکر وی در بهشت زهرای تهران در قطعه هنرمندان و نویسندگان به خاک سپرده شد. سپاسگزارم از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار گفتار گلبرگ رو به اتفاق میشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. بین فرمانده و نویسنده بر سر نشستن نزد پادشاه اختلاف به وجود آمد. فرمانده به نویسنده گفت: من باید بالاتر از تو بنشینم، زیرا پادشاه بیشتر به من احتیاج دارد و با شمشیر است که میتوان سرزمین ها را فتح کرد، در حالی که با علم و دانش نمیتوان چنین کاری کرد. نویسنده گفت: همانا ما در چهار چیز به شما برتری داریم. هنوز حرف او به پایان نرسیده بود که شخصی نزد پادشاه رفت و ماجرای اختلاف نویسنده و فرمانده را برای او تعریف کرد. پادشاه وقتی ماجرا را شنید، هر دوی آنها را صدا کرد و به نویسنده گفت: صاحبان شمشیر یعنی فرماندهان نسبت به صاحبان قلم یعنی نویسندگان برتری دارند و نویسندگان زیر دستان فرماندهان هستند، اما تو نویسندگان را بهتر از فرماندهان می دانی. اکنون بگو به چه دلایلی این حرف را می گویی؟ نویسنده گفت: سلطنت و دولت پادشاه جاودانه باشد. من برای ادعای خودم چهار دلیل دارم که اکنون آنها را بیان می کنم. دلیل اول این که از شمشیر فقط در مواجهه با دشمنان استفاده می شود و فایده‌ای برای دوستان ندارد، در حالی که از قلم هم برای ذکر خوبی‌های دوستان استفاده می‌شود و هم برای سرزنش و نوشتن عیب‌ها و بدی‌های دشمنان. دلیل دوم این که بسیاری از صاحبان شمشیر و فرماندهان به طمع تصاحب قدرت و رسیدن به پادشاهی علیه پادشاهان شورش کرده اند، در حالی که تاکنون امثال این حرکات از نویسندگان دیده نشده است. پس معلوم می شود نویسندگان نسبت به پادشاهان وفادارند و فرماندهان تا این حد وفادار نیستند. دلیل سوم این که نویسندگان به منزله محل درآمد پادشاهان و فرماندهان به منزله محل خرج و هزینه پادشاهان هستند و تا درآمدی نباشد نمیتوان آن را خرج کرد. پس در همه حال محل درآمد عزیزتر و دوست داشتنی تر از محل خرج است. دلیل چهارم این که فرماندهان فقط جنگیدن را آموخته اند، اما صاحب فکر و اندیشه نیستند و قدرت و نیرو دارند. با وجود این اندیشه استوار و فکر درست ندارند، در حالی که با فکر درست بهتر میتوان بر دشمنان غلبه کرد و آنها را از پای درآورد. Thank you.
هنگامی که پادشاه سخنان نویسنده را شنید، خوشحال شد و هدایای بسیاری به او داد. همچنین از فرمانده هم دلجویی کرد و این گونه هر دوی آنها خوشحال و راضی بازگشتند.
در پناه حضرت دوست، بدرود.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم و در این برنامه به شأن نزول آیه های 22 و 23 سوره شریفه فصلت می‌پردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا این برنامه با شما همراه باشم. خداوند متعال همواره و در همه حال ناظر و شاهد بر اعمال رفتار و نیات انسان است و اگر انسان این حقیقت را همیشه در برابر چشم خیش قرار دهد و خدا را ناظر بر کارها، رفتارها و نیات خود بداند، از هر گونه لغزش، خطا و خیانت در امان خواهد ماند. آنچه مسلم است، کسی که موجودات را آفریده و همه مسائل آنان را تدبیر نموده، از دقیق ترین اسرارشان باخبر است. در این میان عده‌ای هستند که خیال می کنند علم خدا مثل علم بشر است. بر همین اساس تصور می کنند که علم پروردگار از کارهای انسان حاصل گزارش هایی است که فرشتگان از رفتارهای او در نامه اعمالشان ثبت کرده و به پیشگاه الهی عرضه می کنند. همه این تصورات در اثر ضعف معرفت و آگاهی انسان است. در برخی روایات نقل شده که موچه خیال می کند خدای او هم مثل خودش دو شاخک دارد. متاسفانه بعضی از کسانی که خودشان را از علما و دانشمندان علوم دینی حساب می کنند نیز چنین تصوراتی درباره خداوند دارند. معروف از ابن تیمیه پایه‌گذار اساس فکری وهابیت در مسجد دمشق حدیثی به این مضمون را از مجامع روایی عامه نقل کرد که خداوند شبهای جمعه از آسمان به زمین می آید و گناهان کسانی را که توبه کنند می آورزد. سپس خودش از پله های منبر پایین آمد و گفت به همین صورت که من از این پله ها پایین آمدم خدا هم از آسمان تا روی پشت بام خانه ها پایین می آید و مردم را مورد رحمت قرار می دهد. نیمه های شب بود و در کوچه های مکه کسی دیده نمی شد. همه در خواب سنگین فرو رفته بودند و حتی کوچکترین صدایی نیز از دور به گوش نمی رسید. سه نفر از کافران قریش با قد و قوارهای گوناگون و تا اندازه‌ای وحشتناک بر اساس قرار قبلی خود در خیابانهای منتهی به خانه کعبه به هم رسیدند. آنان در اندیشه طرح دسیسه‌ای بودند که باید روز بعد اجرا می شد و برای اینکه شناخته نشوند کاملا اطراف خود را می پاییدند و آهسته قدم بر می داشتند. پس از مدتی خود را در کنار بت بزرگ پنهان و فضایی مناسب برای گفتگو فراهم کردند. پیش از آن که سخن آغاز کنند یکی از آن ستن که مردی فربه و قد کوتاه بود دو نفر دیگر را به ادامه حرکت دعوت کرد و گفت ما برای این که از چشم دیگران پنهان باشیم به این مکان آمده ایم، ولی غافلیم که خداوند سخن ما را می شنود و آن را به پیامبرش می رساند. بهتر است چاره دیگر بیندیشیم. مرد دیگر که سری کوچک، شکمی بزرگ و چهرهی ترسناک داشت سخن دوستش را قطع کرد و به او گفت گمان نمی کنم که خداوند سخنان ما را بشنود. تو نیز بهتر است این حرفها را رها کنی و بیش از این ما را ناامید نسازی. سومی با سری بیش از اندازه بزرگ قدی دراز گفت اگر با صدای بلند سخن بگوییم خداوند حرف ما را می شنود، ولی اگر آهسته سخن بگوییم نمی شنود. باز مرد قد کوتاه گفت تجربه گذشتگان نشان می دهد که محمد از جلسه های پنهانی ما با خبر شده است. حال یا کسی از میان خود ما به او خبر می رساند یا به قول خودش خداوند او را آگاه می کند. بنابراین باز تکرار می کنم که خداوند اگر صدای بلند را بشنود صدای کوتاه را نیز می شنود. آنان دوباره به گفتگو ادامه دادند و برای نقشه بعدی خود را آماده کردند. آیات 22 و 23 سوره شریفه فصلت ناظر بر همین موضوع است و یادآوری می کند که خداوند در همه جا شاهد کارهای شماست و از اسرار درون و برون شما آگاه است. چون گماشتگان خداوند همه جا حضور دارند و حتی چشم، گوش و پوست تنشان هوشیار است و روز قیامت بر کارهای شما شهادت می‌دهند. در این آیات خداوند می‌فرماید:
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
و شما از این که مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد شما گواهی دهند گناهانتان را پوشیده نمی داشتید لیک گمان داشتید که خدا بسیاری از آنچرا که می کنید نمی داند و همین بود گمانتان که در باره پروردگارتان بردید شما را هلاک کرد و زیانکاران شدید. این آیات علاوه بر شأن نزولی که خدمتتون عرض کردیم شامل همه کسانی است که گمان می کنند خدا اعمال آنها را نمی بیند و سخنان آنان را نمی شنود. همین امر که به نوعی سوء ظن به خداست سبب خسران و هلاکت انسان می شود. در مقابل کسانی که به خداوند حسن ظن دارند در دنیا و آخرت اهل نجات خواهند بود. در حدیثی از نبیره بزرگوار پیامبر گرامی اسلام حضرت امام صادق علیه السلام می خوانیم: سزاوار است بنده مؤمن آنچنان از خدا بترسد که گویی در کنار دوزخ قرار گرفته و مشرف بر آتش است و آنچنان به او امیدوار باشد که گویی اهل بهشت است، چنان که خداوند متعال می فرماید این گمانی است که شما به خدا پیدا کردید و سبب هلاکتتان شد. سپس امام علیه السلام افسود: خداوند نزد گمان بنده خیش است، اگر گمان نیک ببرد نتیجهش نیک و اگر گمان بد ببرد نتیجهش بد است. در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: کسی را که دستور داده می شود به سوی دوزخ ببرند ناگهان به اطراف نگاه می کند، خداوند بزرگ دستور می دهد او را برگردانید، او را برمی گردانند، خطاب می کند چرا به من نگاه کردی و در انتظار چه فرمانی بودی؟ عرض می کند: پروردگارا من درباره تو این چنین گمان نمی کردم. می فرماید: چه گمان می کردی؟ عرض می کند: گمانم این بود که گناهان مرا می بخشی و مرا در بهشت خود جای می دهی. خداوند می فرماید: ای فرشتگان من به عزت و جلال و نعمتها و مقام والایم سوگند، این بندم هرگز گمان خیر درباره من نبرده و اگر ساعتی گمان خیر برده بود من او را به جهنم نمی فرستادم. گرچه او دروغ می گوید ولی با این حال اظهار حسن و ظن او را بپذیرید و او را به بهشت ببرید. سپس پیامبر فرمود: هیچ بنده ای نیست که نسبت به خداوند متعال گمان خیر ببرد مگر این که خدا نزد گمان وی خواهد بود و این همان است که می‌فرماید: و ذالکم ظننکم الذی ظننتم. دوستان و یاران همراه، وقت این برنامه نیز به پایان رسید. این برنامه را با حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام به پایان می‌بریم. در زمان حضرت موسی بن عمران علیه السلام دو مرد زندانی بودند و آزاد شدند که یکی از آنها چاق و درشت هیکل و دیگری لاغر بود. موسی بن عمران به شخص چاق گفت: این سرحال بودن بدنت را از چه می‌بینم؟ گفت: از خوشگمانی به خدا. به دیگری گفت: این بدحالی را در بدنت از چه می‌بینم؟ گفت از ترس خدا. موسی بن عمران علیه السلام دستش را به سوی خداوند بلند کرد و گفت پروردگارا، شنیدی قول این دو را؟ اینک آگاهم کن کدام یک افضل است. خداوند به او وحی کرد آن که به من خوشگمان است برتر است. خب دوستان عزیز، از این که با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
آنچه شنیدید گفتار حکایت آیه ها بود. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و در این لحظه تکرار آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. رحمان رحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت، بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان هستم. دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. با وجود امضای توافقنامه صلح قره‌باغ در نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی، درگیری‌های مرزی دو طرف همچنان ادامه دارد. نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان به مواضع یکدیگر تیراندازی کردند. مانند سال‌های گذشته، طرفین مناقشه قره‌باغ همچنان با متهم کردن یکدیگر به نقض آتش‌بس تلاش می‌کنند اهداف خود را به پیش ببرند. در همین ارتباط ارتش جمهوری آذربایجان تاکید می‌کند که نیروهای ارمنی به مواضع نیروهای آذری حمله کردند و خسارت‌هایی به آنها وارد کردند. نیروهای ارمنی نیز اتهام‌های متقابل به نیروهای آذری وارد می‌کنند. این شیوه اتهام‌زنی‌ها در طول چند سال گذشته جریان داشته و موجب شده است که نقض کننده اصلی آتش‌بس مشخص نشود. با توجه به تجربه تلخ طرفین مناقشه قره‌باغ به نظر می رسد دو طرف همچنان تحت تأثیرات بیگانگان در حال ورود به جنگ سوم قره‌باغ هستند که عواقب خطرناکی برای ملت‌های منطقه خواهد داشت. جنگ دوم قره‌باغ میان نظامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از روز 27 سپتامبر سال 2020 میلادی در مناطق مورد مناقشه قره‌باغ آغاز و پس از 44 روز با میانجیگری روسیه و امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح به پایان رسید.
بر اساس این توافق نامه مقرر شد بخش هایی از اراضی اشغالی قره‌باغ به جمهوری آذربایجان واگذار شده است. با وجود امضای این توافقنامه صلح به نظر می‌رسد برخی از دولت‌های خارج از منطقه از جمله آمریکا و فرانسه که در کنار روسیه رؤسای مشترک گروه مینسک را به عهده داشتند با امضای این توافقنامه صلح از میدان رقابت در قفقاز ناراضی شوند. آمریکا و فرانسه تلاش می‌کنند که از روند رقابت‌های قفقاز جنوبی بهره بیشتری ببرند. به همین دلیل برای امضای سندی که در چارچوب گروه مینسک باشد همچنان اصرار می‌کنند. ترکیه نیز که خود را متحد جمهوری آذربایجان معرفی می‌کند، اخیراً تلاش مضاعفی به کار گرفته است تا بخشی از اراضی ارمنستان به جمهوری آذربایجان واگذار شود. هدف ترکیه ایجاد دالانی است تا از طریق نخجوان به دریای خزر و آسیای مرکزی متصل شود. علاوه بر این، حذف مرز ایران و ارمنستان در دستور کار رهبران باکو و آنکارا قرار دارد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد.
مقام‌های دولت ایروان اخیراً افشا کرده‌اند که پیش از امضای توافقنامه صلح قره‌باغ، مقام‌های دولت ترکیه نیز بارها بر واگذاری بخشی از اراضی استان جنوبی ارمنستان به جمهوری آذربایجان تأکید داشتند. به همین دلیل است که می‌توان گفت ترکیه نیز در کنار آمریکا و فرانسه به عنوان یکی از عناوین تاثیرگذار در تنش‌های اخیر در خطوط تماس نیروهای آذری و ارمنی نقش مؤثر و تعیین کننده ای ایفا می‌کند. به هر حال باید گفت به رغم امضای توافقنامه صلح قره‌باغ چنین به نظر می‌رسد که طرفین متخاصم همچنان اختلافاتی در زمینه تعیین چارچوب‌های مرزی دارند. این اختلاف‌ها باعث درگیری‌های نظامی در خطوط تماس دو کشور می‌شود، اما هر یک از طرفین دیگری را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. در همین ارتباط یک کارشناس روس معتقد است که تمامی اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان در قره‌باغ کوهستانی بخشی از یک طرح بزرگتر است. با تشدید تنش در باکو، مقام‌های دولت الهام علیوف در تلاشند تا سرانجام به تنش و درگیری با ارمنستان خاتمه دهند. علاوه بر آن، دولت الهام علیوف تلاش می‌کند با ترکیه ارتباط مستقیم زمینی برقرار کنند به سمت رویای ماجراجویانه به اصطلاح توران پیش بروند. ویکتور نادین رافسکی، مدیر مؤسسه تحقیقات سیاسی و اجتماعی منطقه دریای سیاه خزر، محقق ارشد آکادمی علوم روسیه و ترکشناس و کارشناس سیاسی، در گفتگو با آرم اینفو گفته است در پس زمینه جستجوی فعلی برای موقعیت‌های جدید در جهان در حال تغییر تحت شرایط مرحله جهانی نظامی و حل مسائل، باکو در تماس با آنکارا برای پیشبرد برنامه‌های اجرایی طولانی مدت طرح موسوم به توران بزرگ کار می‌کند و این روند قبلاً وارد مرحله فعال شده است. در همین زمینه لازم به یادآوری است که ارمنستان همیشه مانعی بر سر راه اجرای طرحی بوده است و امروز ترکیه و جمهوری آذربایجان به طور منطقی در تلاش هستند تا از فرصت‌های واقعاً استثنایی که پس از جنگ 44 روزه به وجود آمده برای خنثی‌سازی استفاده کنند. ناسازگاری‌های دولت الهام علیوف در روابط با ارمنستان از همین رویدادها ناشی می‌شود. البته در حقیقت پیش از هر رویدادی رفتارهای دولت باکو از حمایت‌های ترکیه نشأت می‌گیرد که به نوبه خود با برنامه‌های مشترک و گسترده با جمهوری آذربایجان مدام در حال تقویت شدن است. با وجود همه تلاش‌های جاری ترکیه و جمهوری آذربایجان، کارشناسان تحقق ایده‌های خیالی و واهی را در قفقاز بعید می‌دانند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. در ادامه تلاش‌های دولت قاسم ژامر تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان برای حذف یک جریان فعال پان ترکستی در بزرگترین کشور آسیای مرکزی، دولت نورسلطان اعلام کرده نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری سابق قزاقستان نمیتواند در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در پاییز امسال شرکت کند. پیش از این مولن آشیمبایوف رئیس مجلس سنای قزاقستان نیز اعلام کرده بود نورسلطان نظربایوف اولین رئیس جمهوری قزاقستان در سیاست‌های این کشور دخالت نمی‌کند. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهوری سابق قزاقستان در سن 79 سالگی پس از حدود 30 سال در دست داشتن قدرت در ماه فوریه سال 2019 میلادی از سمت خود استعفا داد. آلما موکانوا معاون وزیر دادگستری قزاقستان در حاشیه نشست مجلس ملی این کشور گفت مطابق اصلاحات قانون اساسی کشور که در یک همه پرسی به تصویب رسید، بندی که به نظربایوف اجازه می‌داد به تعداد نامحدودی در انتخابات شرکت کند لغو شد و این بدان معناست که نظربایوف دیگر حق ندارد نامزدی خود را برای انتخاب ریاست جمهوری قزاقستان مطرح کند. اصلاحات قانون اساسی قزاقستان در یک همه پرسی مورد حمایت 77% از مردم این کشور قرار گرفت. قاسم ژامر تاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان روز پنجشنبه اول سپتامبر با ارائه پیام سالانه خود به مردم این کشور پیشنهاد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در پاییز سال جاری میلادی را داد. در ادامه این روند قانونگذاران قزاقستان خواستار تغییر مجدد نام پایتخت شدند و اعلام کردند مردم قزاقستان از سال 2019 میلادی تاکنون نام نورسلطان را به عنوان پایتخت نپذیرفتند. نام پایتخت قزاقستان در 100 سال گذشته چندین بار تغییر کرده است. در امپراتوری روسیه آق مالینسک، در دوران شوروی تسلینوگراد، در اوایل استقلال قزاقستان آق مولا و در سال 1997 میلادی آستانه نام داشت. در یک نشست مجلس ملی نمایندگان مردم قزاقستان اعلام کردند از نظر تاریخی عادلانه است که نام سابق پایتخت یعنی آستانه مجدداً انتخاب شود، نامی که توسط نورسلطان نظربایوف نخستین رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد شده بود. تلاش‌های دولت تاکایوف برای حذف رئیس جمهوری قزاقستان و بستگانش در رأس حاکمیت این کشور صورت می‌گیرد که از نگرانی‌های سیاستمداران قزاق در مسائل داخلی و منطقه‌ای این کشور ناشی می‌شود. در واقع تلاش‌های دولت جدید قزاقستان به منظور حذف جریان فعال پان ترکستی از وسیع‌ترین کشور آسیای مرکزی است. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه این هفته ای آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت این برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با تعداد از وزیران امور خارجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. افزایش تبادلات تجاری خارجی تاجیکستان با چین. انفجار اتوبوس در عراق با 41 کشته و مجروح. و اجرای طرح سراسری واکسیناسیون سرخک در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان روز 7 سپتامبر با تعداد از وزیران خارجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در شهر ریاض عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. در دیدار با محمد ابن عبدالرحمن علی سونی، معاون نخست وزیر، وزیر امور خارجه کشور قطر توصیه همکاری های دو جانبه و دیگر موضوعات مورد علاقه طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در دیدار سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی موضوعات توسعه همکاری دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین همچنین در مورد همکاری ها در چارچوب سازمان های بین المللی تبادل نظر کردند. در نتیجه اجرای دستورات سران دو کشور تاجیکستان و چین و توجه ویژه آنها به تقویت روابط دو جانبه و چند جانبه، حجم مبادلات تجاری خارجی جمهوری تاجیکستان با جمهوری خلقی چین در 7 ماه سال جاری معادل 766 میلیون دلار آمریکایی شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 2021 به اندازه 314 میلیون دلار بیشتر است. در تاریخ 7 سپتامبر در دوشنبه 12 نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و چین در مورد موضوعات همکاری های مشترک تجاری و اقتصادی برایاست زوقی زوقیزاده وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان و وانگ شونوین معاون اول وزیر بازرگانی جمهوری خلق چین ویدیو کانفرانس برگزار شد. طرفین مجموعه از موضوعات همکاری بین کشورها را در زمینه های تجارت و اقتصاد، سرمایه گذاری، صناعت، انرژی، آموزش و علم، کشاورزی، فناوری و دیگر بخش ها و روی کرد سازنده مورد بحث و بررسی قرار دادند. سهم چین در تبادلات تجارتی خارجی تاجیکستان 18.5% و در جایگاه سوم قرار گرفت. صادرات کالا به چین از ینور تا ایول سال 2022 بالغ بر 245 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 179 میلیون دلار یا 3.7 برابر بیشتر است. واردات کالا 521 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 135 میلیون دلار یا 34.8% افزایش یافته است. رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت بر اساس گزارش های رسیده یک دستگاه اتوبوس در نقطه سوزشواری استان بابل عراق دچار انفجار شد که در این حادثه 11 نفر جان باخت و 30 نفر مجروح شدند. پیر حسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران روز یکشنبه افزود اتوبوس آمبولانس های هلال احمر ایران از لحظه وقوع حادثه در محل حضور داشتند. کلیوان رئیس جمعیت هلال احمر ایران با بیان این که در میان مجروحان ایرانیان نیز حضور دارند گفت هویت و ملت جانباختگان مشخص نیست و پس از شناسایی اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد. غلامرضا علی محمدی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان ایلان غرب ایران هم گفت در ثانیه‌های انفجار سه خودرو در محدوده نقطه سوزشواری به دلیل انفجار باک یکی از خودروها انفجار شدید رخ می‌دهد که متاسفانه سبب جان باختن و مجروح شدن ده ها تن از زائران می‌شود. تلاش جامعه جهانی برای کمک به سیلزادگان پاکستانی. پاکستان که در روزهای با یک از بزرگترین سیل‌های تاریخی خود مواجه است، برای مقابله با این بحران چشم به کمک جامعه جهانی دوخته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از اسلام آباد پاکستان میشنوید.
تلاش جامعه جهانی برای کمک به سیلزدگان پاکستانی. پاکستان که این روزها با یکی از بزرگترین سیل‌های تاریخ خود مواجه است، برای مقابله با این بحران چشم به کمک‌های جامعه جهانی دوخته است.
در حال حاضر بیش از نیمی از کشورمان از سیل آسیب دیده و هزاران کیلومتر خطوط ارتباطی، جاده‌ها و پل نابود شده است. ما برای بازسازی آن نیازمند کمک‌های بین‌المللی هستیم.
در این راستا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل هم که برای بازدید از عمق فاجعه سیل راهی پاکستان شده، در پیامی خواستار کمک جامعه جهانی به پاکستان شد.
پاکستان در زمینه تغییرات اقلیمی و آلودگی محیط زیست هیچ نقشی نداشته است، اما به عنوان یکی از کشورهای آسیب دیده از این موضوع شناخته می شود. بنابراین جامعه جهانی موظف است در این زمینه به این کشور کمک کند.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز مدیریت بحران پاکستان، در حوادث ناشی از بارندگی و سیل اخیر پاکستان تاکنون 1396 نفر کشته و 12728 نفر نیز زخمی شدند.
بارندگی به قدری زیاد بود که باعث ریزش سقف و دیوار خونه شده و کلی خسارت دیدم.
سیل همچنین به بیش از 1,700,000 منزل مسکونی خسارت زده و 33,000,000 نفر از جمعیت پاکستان نیز تحت تاثیر سیل قرار گرفتند.
همه وسایل خونمون رو آب برده، تمام زندگیمون از بین رفته. از دولت میخوایم به دادمون برسه.
با توجه به مشکلات زیاد پاکستان برای مقابله با خسارت 10 میلیارد دلاری سیل به زیرساخت‌های این کشور، بسیاری از کشورهای جهان در حال ارسال کمک‌های امدادی به این کشور هستند. در این راستا هلال احمر کشورمان نیز محموله امدادی بشردوستانه خود شامل هزاران چادر، پتو و اقلامی دیگر را به کشور پاکستان ارسال کرده است.
پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
تبادلات تجارت تاجیکستان و روسیه در نیمه اول سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 20% افزایش یافت. این مطلب را دنیس مانتورو، وزیر صنعت و تجارت روسیه، در دیدار با شرالی کبیر، وزیر صنعت و فناوری نوی تاجیکستان بیان کرد. دنیس مانتورو با وضعیت مشارکت ویژه روابط اقتصادی دو جانبه اشاره کرد که از جمله با پویایی مثبت تجارت متقابل بین روسیه و تاجیکستان تأیید می شود باشه. علاوه بر این، در این دیدار طرفین در مورد چشمانداز همکاری های دو جانبه در زمینه های مهم از جمله متالورژی، تجهیزات مدرن، صنعت سبک و مسائل ساختمانی بحث تبادل نظر کردند. دوشنبه و مسکو همچون توافق کردند که همکاری بر اساس پارک های صنعتی و مناطق آزاد اقتصادی را فعال کنند. حاشیه های در گذشت ملکه انگلیس. شماری از هواداران نظام جمهوری در انگلیس و بالاترین میزان از سال 1993 رسیده است و اکنون کمتر از 57% مردم خواهان بقای نظام سلطنتی هستند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از لندن میشنوید.
96 شلیک توپ به مناسبت مرگ الیزابت دوم در 96 سالگی در نقاط مختلف انگلیس و شماری از کشورهای همسود. برای برخی یادآور جنگ‌های استعماری و جنگ جهانی دوم که الیزابت دوم در آغاز آن بخشی از وظایف خاندان سلطنتی را بر عهده گرفت. 70 سال پیش پس از فوت پدر که ملکه انگلیس و وارث نظام سلطنت در این کشور و رئیس 56 کشور همسود یا مشترک المنافع شد. کشورهایی که اغلب آنها به تدریج و پس از سالها جنگ با نظام استعماری بریتانیا و دادن قربانی همچون جمهوری ایرلند و برخی با مبارزات مردمی طولانی همچون آفریقای جنوبی مستقل شدند. در پی درگذشت ملکه، در حالی که آحاد جامعه روال عادی زندگی خود را پی می‌گیرند، رسانه‌های انگلیسی از همان دقایق اولیه فوت او همه برنامه‌های عادی خود را قطع کردند و تمام وقت خود را به ویژه برنامه درگذشت ملکه انگلیس اختصاص دادند. مراسمی پرهزینه مانند 70مین سالگرد تاجگذاری ملکه که خرداد امسال برگزار شد. برخلاف رسانه‌ها و نهادهای حکومتی، دغدغه مردم اما چیز دیگری است.
هزینه‌های زندگی وحشتناکه، مخصوصا برای مردمی که شغل ندارند یا درآمد کمی دارند. اولویت‌های مردم حل بحران هزینه‌های زندگیه. ما چند مشکل تو امان داریم. مشکل هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، مشکل بهداشت و درمان، کمبود مسکن، بیکاری، اینها مشکلات و اولویت‌های ماست، نه چیزهای دیگه.
مخالفان نظام سلطنت در انگلیس اما در ارکان سیاسی این کشور جایی ندارند. مانند 7 نماینده مردم ایرلند شمالی از حزب شین فن که حاضر نشدند برای ورود به مجلس سوگند وفاداری به ملکه یاد کنند. به همین علت از حضور در مجلس قانونگذاری این کشور محروم شدند. مخالفان نظام سلطنت البته در رسانه‌های این کشور هم جایی ندارند. مانند تریور سینکلر، فوتبالیست سیاه‌پوست و گزارشگر ورزشی برنامه رادیویی تاک اسپورت که نوشته او در فضای مجازی درباره ملکه منجر به اخراجش شد. او که نوشته بود:
نجات پرستی در انگلیس تا دهه 1960 قانونی بود و رواج داشت. بنابراین چرا باید سیاه‌پوستان و آسیایی تبارها برای مرگ ملکه سوگوار شوند؟
نظام سلطنت در انگلیس موروثی است و مردم، حتی نمایندگان آنان، در تعیین جانشین ملکه یا پادشاه که عالی‌ترین مقام این کشور است، نقشی ندارند. حالا با درگذشت ملکه 96 ساله انگلیس، فرزند ارشدش چارلز مسئولیت نهاد سلطنت را در اختیار دارد و فرزند شاه ویلیام ولیعهد جدید انگلیس می شود. او که بنابر اعلام رسانه‌های انگلیسی اختلافات مادر فقیدش دایانا که محبوبیت اجتماعی زیادی داشت با خاندان سلطنتی و ملکه در نهایت به طلاق و جدایش از خاندان سلطنتی منجر شد. دایانا چندی بعد و پس از نامزدی با یک مصری در یک صحنه تصادف کشته شد و پدر نامزد مسلمانش انگشت اتهام را به سوی خاندان سلطنتی نشانه رفت.
اونها هنوز نمیتونن بپذیرن که پسرم که یک مصری مسلمان بود میتونه پدرخوانده شاه آینده باشه.
رفتارهای سرد ملکه نسبت به درگذشت عروس سابقش انتقادها از او را به حدی رساند که مجبور شد از اسکاتلند خود را به مراسم خاک سپاریش برساند. شاید ادای احترام بی‌نظیر مردم نسبت به دایانا ملکه را غافلگیر کرد. بقیده شماری از تحلیلگران مرگ مشکوک دایانا شکاف میان مردم و خاندان سلطنتی انگلیس را بیشتر کرد. در تازه ترین نظرسنجی معلوم شد شمار هواداران جمهوری یا جمهوری خواهان در انگلیس به بالاترین میزان از سال 1993 در این کشور رسیده و اکنون کمتر از 57% مردم خواهان بقای نظام سلطنتی هستند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کارکنان پایگاه نظامی 201 روزی سال روز استقلالیت و با کهنه سربازان تاجیکستان تبریک گفتند. نمایندگان پایگاه نظامی 201 روسیه که در تاجیکستان مستقر است، عید ملی روز استقلالیت تاجیکستان را با کهنه سربازان تبریک گفتند. سید احمد دولتوف رئیس سازمان خصوصی برادران مبارز نشانه ها و لوح تقدیر افتخاری خود را به طور نمادین به کهنه سربازان اهدا کرد. همچنین فرمانده یگان سواری نظام به رهبران ساختارهای قدرتی و دفاعی تاجیکستان نامه تبریک ارسال کرد. پایگاه نظامی 201 روسیه واقع در تاجیکستان بزرگترین مرکز نظامی روسیه در خارج از مرزهای این کشور است. تفاهمنامه ایران و هند برای حفظ 33 میلیون سند فارسی. تفاهمنامه مربوط به حفظ دیجیتالی کردن و فهرست نگاری 33 میلیون فقره سند فارسی موجود در ایالت تلنگانا هند بین ایران و این کشور امضا شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از دهلی نو بشنوید.
در ساختمان بسیار قدیمی آرشیو ایالت تلنگانای هند در نقطه از شهر هیدرآباد مرکز این ایالت ده ها میلیون فقره از اسناد مختلف تاریخ جنوب این کشور کنار هم چیده شده اند. عمر برخی از آنها به بیش از 6 قرن میرسد.
این آرشیو قدیمترین آرشیو هند است. اسناد فارسی زیادی در اینجا وجود دارند. زیرا فارسی یکی از قدیمی‌ترین زبان‌های جهان است.
هرچند قدمت فراوانی دارند، اما با خواندن آنها برای علاقه‌مندان پنجره‌های تازه از دوران گذشته باز می‌شود. حدود 80% از 43 میلیون سند موجود اینجا به زبان فارسی است. درون این قفسه‌ها، بغچه‌ها و کمدها از فرامین حاکمان به چشم می‌خورد تا مکاتبات اداری و دولتی، کتب کمیاب، نسخ خطی و نقشه‌ها.
ما نسخه‌های خطی و تاریخی نادر و بسیار کمیابی داریم. بیش از 6720 نسخه اصلی داریم که 570 فقره آن به زبان فارسی است.
پس از سال‌ها پیگیری، بالاخره دولت مرکزی هند و دولت ایالت تلنگانا موافقت خود را با مرمت، حفظ، دیجیتالی کردن و فهرست‌نگاری این اسناد اعلام کرد.
بعد از یک سال تلاش و کوشش این یادداشت تفاهم به امضا رسید. در حضور عرض کنم که نایب سروزیر ایالت تلنگانا مقدمه بسیار خوبی خواهد بود که این میراث مشترک دو کشور رسیدگی بشه و احیا بشه.
مسئولان مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور ایران و اداره آرشیو اسناد و مرکز تحقیقات ایالت تلنگانای هند با امضای این تفاهم تلاش میکنند این اسناد را مرمت و حفظ کنند و با دیجیتالی کردن آنها را در دسترس تمام علاقمندان در جهان قرار دهند.
اسناد آرشیو ما روز به روز خرابتر می شود. اما حالا فرصت خوبی است که با کمک ایرانیان میراث فرهنگی مشترک خود را حفظ کنیم.
امروز یک اتفاق بزرگ تاریخی و فرهنگی بین ایران و هند انجام شد با این تفاهم نامه‌ای که امضا شد.
این تحول بسیار مهم است. زیرا با دیجیتالی شدن اسناد همه مردم در سراسر جهان آن را می توانند بیابند و درک کنند.
حفظ و مرمت این اسناد شاید چند سال طول بکشد، اما میراث مشترک ایرانیان و هندیان زنده تر و پابرجاتر از گذشته باقی خواهد ماند. این اسناد می توانند زمینه تولید، چاپ و انتشار صدها میلیون کتاب را فراهم کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر هیدرآباد، مرکز ایالت تلنگانا، هندوستان.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم هست. اجرای طرح واکسیناسیون سرخک در تاجیکستان. واکسیناسیون رایگان سرخک در شهر دوشنبه و ناحیه‌های رشت و نوآباد از 5 سپتامبر آغاز شده است. این طرح تا 15 سپتامبر ادامه دارد. نوروز جعفر، رئیس اداره سلامت وزارت تندرستی تاجیکستان گفت کودکان زیر 15 سال با دوز تایید شده سازمان جهانی بهداشت ضد سرخک و اورونیو واکسیناسیون می‌شوند. وی افزود واکسیناسیون بر اساس لیست وزارت بهداشت در دیگر مناطق کشور نیز برنامه‌ریزی شده است و مسئولان منتظر خرید واکسن هستند. این مقام وزارت تندرستی به طور مشخص با اجبار یا اختیار بودن واکسیناسیون این بیماری‌ها در مکتب‌ها و کودکستان‌ها اشاره نکرد. سرخک بیماری سرایت کننده است و ویروس‌هایی که در قطرات کوچک خلط، مخالط و بزاق بیماری جمع می‌شوند هنگام سرفه، عطسه، صحبت کردن با فرد دیگر منتقل می‌شود. رئیس جمهور ترکمنستان با مناسبت فرارسیدن سالروز استقلالیت تاجیکستان پیام تبریکی صادر کرد. سردار بردی محمد رئیس جمهور ترکمنستان با مناسبت روز استقلالیت جمهوری تاجیکستان پیام تبریکی به امام علی رحمان رئیس جمهور و مردم این کشور ارسال کرد. در این پیام آمده است جمهوری تاجیکستان طی سالهای استقلال گامهای بلند در تقویت دولت خود، بهبود رفاه مردم و افزایش اقتدار کشور در عرصه‌های بین‌المللی برداشته است. دولت ترکمنستان برای تقویت روابط سنتی دوستانه و متقابل با تاجیکستان که مبتنی بر روابط مستحکم حسن همجواری، برابری، احترام و حمایت متقابل است، اهمیت زیاد قائل است. در این پیام همچنین آمده است با تلاش‌های مشترک در جهت توسعه هرچی بیشتر روابط گام برمی‌داریم. سردار بردی محمد در ادامه برای رئیس جمهور و مردم تاجیکستان آرزوی سلامتی، بهبودی، صلح و ثبات آرزو کرد. تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه سرای بزرگ فارسی، در شهر سمرقند ازبکستان روز یکشنبه نصب شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی سخنسرای نام ایرانی و سراینده شاهنامه حماسه ملی ایران قرن 4 و 5 هجری قمری است. شهرت جهانی فردوسی به خاطر کتاب شاهنامه است که این شاعر نام ایرانی سرودن آن را از دوران جوانی آغاز کرد و سرودن شاهنامه 30 سال طول کشیده است. یک شنبه مراسم رسمی نصب تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور مقامات، مسئولان و شخصیت‌های علمی و فرهنگی در محله پنجاب شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد. در همین حال اخیراً تندیس ابو عبدالله رودکی و مشهور به استاد شاعران نخست شاعر مشهور پارسی سرا در میدان شهر سمرقند ازبکستان نصب شد. ابو عبدالله جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم متخلص به رودکی و مشهور به استاد شاعران نخست شاعر مشهور پارسی سرای حوزه تمدن ایرانی در دوران سامانی در سده 4 هجری قمری استاد شاعران این قرن در ایران است.
یک ماه
بیست‌ودومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جهان 2022 در کشور لهستان و اسلوونی ادامه پیدا کرد و تیم لهستان و ایتالیا فینالیست شدند. لهستان قهرمان دوره قبل 3-2 برزیل را شکست داد و ایتالیا نیز 3-0 اسلوونی را از پیش روی برداشت. در این رقابت ها 24 تیم از جمله تیم ایران حضور داشتند که ابتدا در 6 گروه 4 تیمی رقابت کردند. به این ترتیب یک شنبه اسلوونی برزیل برای کسب رتبه سوم در دیدار رده بندی و مساف هم می روند و فینال نیز مابین لهستان و ایتالیا برگزار می گردد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال را اعلان کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه اسامی 24 نفر از بازیکنان شاغل در لیگ ایران را برای شرکت در اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال اعلان کرد. حضور رامین رازیاییان و مرتضی پورعلی گنجی دو بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران از نکات قابل توجه لیست سرمربی جدید تیم ملی ایران است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما به بخش سیاسی برنامه توجه فرمایید. گزارش ویژه را با موضوع استعمارگری بریتانیا در دوران ملکه الیزابت دوم همکارم خلیلی گزارش ویژه و بررسی این موضوع پرداخته است.
در گذشت الیزابت الکساندر ماری، معروف به الیزابت دوم، ملکه کهنسال و خاندانی انگلیا، بعد از 7 دهه سلطنت و تبعات ناشی از آن، این روزها به یکی از اخبار مهم رسانه های مختلف جهان در ارتباط با اروپا تبدیل شده است. ملکه الیزابت دوم 96 ساله با 69 سال سلطنت، بالاترین دوره سلطنت در دوره های استعماری مختلف کشورش را داشت و در واقع عنوان اصلی او ملکه بریتانیای کبیر، ایرلند شمالی و سایر قلمروهای سلطنتی بریتانیا، رئیس کشورهای قلمروهای مشترک المنافع و مدافع ایمان بود و سرانجام عصر پنجشنبه درگذشت. در واقع شاه یا ملکه انگلیا رهبری 16 ملت از پهناورترین قلمروی جهان یا یک سومی جهان با بیش از 18 میلیون کیلومتر مربع، یعنی سکاتلند، ویلز، آلستر، کانادا، استرالیا، نیوزیلند، آنتیگوا و باربادوس، باگاما، بلیز، گرانادا، یامایکا، پاپوا گوینه نو، سنت کیتیس و نویس، سنت لوسیا، سنت ونسنت و گرانادیان ها، جزایر سلیمان و توالو نیز هست و عکس ملکه بر اسکناس ها و سکه های این کشورها قرار دارد. و یکی وارث یک امپراتوری استعماری 315 ساله بود، این بار سکان مدیریت این قدرت را به پسرش پرنس چارلز 73 ساله که او نیز کهنسالترین پادشاه جهان لقب دارد واگذار کرد تا شاید سیستم نئولیبرال بریتانیا که ادامه سیستم سنتی سرمایه‌داری در جهان است بتواند قدرت و جبروت از دست رفته خود را در عصر جدید نیز ادامه دهد. اما مردم بریتانیا از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند.
هزینه های زندگی وحشتناکه، مخصوصا برای مردمی که شغل ندارند یا درآمد کمی دارند. اولویت های مردم حل بحران هزینه های زندگیه. ما چند مشکل تو امان داریم. مشکل هزینه های سرسام‌آور زندگی، مشکل بهداشت و درمان، کمبود مسکن، بیکاری، اینها مشکلات و اولویت های ماست نه چیزهای دیگه.
اما کهنسالی برای ملکه تازه درگذشته استعمار پیر نمیتواند بهانه باشد تا نقش او را در ادامه میراث شوم استعمار و حکمرانی او بر این کشور نادیده گرفت، چون هیچ کشور در جهان را نمیتوان یافت که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سیاست های استعماری انگلیا تحت حکمیت ملکه آن در امان مانده باشد. در این مدت تنها 22 کشور جهان از جمله آندورا، آمریکای جنوبی، بلاروس، بروندی، آفریقای مرکزی، چاد، کنگو، گواتمالا، ساحل آج، قرقیزستان، لیختنشتاین، لوکسمبورگ، مالی، جزایر مارشال، مناکا، مغولستان، پاراگوای، شوئیسیا، تاجیکستان، ازبکستان و واتیکان به طور مستقیم مورد تهاجم و استعمار انگلیا قرار نگرفتند، بلکه بر اساس توافق‌های پنهانی بین قدرت‌های عصر حاضر این کشورها تحت استعمار کشورهای دیگر قرار داشتند. در این بین 56 کشور جهان از جمله ایرلندیا، هند، پاکستان، افغانستان، بنگلادش، زامبیا، باربادوس، کنیا، آفریقای جنوبی، زیمبابوه و غیره به طور مستقیم قربانی جنایت‌های استعماری انگلیا شدند. همین امر دلیل مهمی مردم کشورهای سابق و در حال حاضر مستعمری انگلیا برای ابراز انزجار و ناراحتی از سیستم سلطنتی انگلیا و شخصی الیزابت دوم است. آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل اروپا، درباره طرفداران نظام سلطنتی و مخالفان آن چنین اظهار نظر کرد.
مسئله تداوم سلطنت در انگلیس یا در واقع بریتانیا دهه هست که مطرح هست. مخالفان تداوم سلطنت به دلایل مختلفی در این زمینه اشاره میکنند. از جمله این دلایل وجود فساد اخلاقی و مالی و همچنین انواع ناهنجاری های رفتاری در خاندان سلطنتی هست، مانند طلاق پرنسس دیانا از پرنس چارلز که اکنون به چارلز سوم پادشاه جدید انگلستان تبدیل شده که به دلیل خیانت وی به همسرش صورت گرفت. این یک مسئله است. مسئله دوم هزینه های بیشمار خاندان سلطنتی انگلیس هست که به مناسبت های مختلف از تولد تا ازدواج و مرگ بار مالی بسیار هنگفتی رو متوجه دو بودجه دولتی انگلیس میکنه.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه مهمترین خبرها جلب میکنم. دیدار وزیر خارجه تاجیکستان با تعداد از وزیران امور خارجه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. افزایش تبادل تجارتی خارجی تاجیکستان با چین. انفجار اتوبوس در عراق با 41 کشته و مجروح و اجرای طرح سراسری واکسیناسیون سرخک در تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
دوام نان دل را به هم بشخون